اینجا یک کارگاه کسب تجربه است.
ما کسب تجربه رو راهی برای رسیدن به استقلال میدونیم.
نسل مانا به دنبال مستقل شدن نابینایان ایران.
در
محک تجربه.
سلام، اینجا هشتمین اپیزود محک تجربه است و درود بر شماها که همراه ما هستید. ماها که آسیب بینایی داریم هر چند وقت یه بار توی یه سری موقعیت‌های چالش برانگیزی قرار می‌گیریم که واقعاً نمی‌دونیم توی اونها باید چه کاری بکنیم و چه جوری مشکلات و مسائلمون رو رفع و رجوع بکنیم. خوبه که قبل از اینکه در این شرایط گیر بکنیم خودمون رو برای اونها آماده بکنیم و ببینیم بقیه در چنین شرایطی چه کارهایی میکنن. اگر دنبال خوندن و شنیدن این تجربه ها هستین، پیشنهاد میکنم ستون و پادکست محک تجربه رو از مجله نسل مانا دنبال بکنید که اونجا من مسعود طاهریان این تجربه ها رو جمع آوری میکنم و در اختیار شما دوستان میذارم. این بار هم ما با موقعیت چالش برانگیز پیدا کردن شغل در خدمت شما هستیم و برای این مسئله از سرکار خانم سحر تهرانی فرد و آقای همایون شاه مرادی دعوت کردم که بشینیم و درباره این موضوع با همدیگه صحبت بکنیم. لطفاً با ما باشید. خانم تهرانی فرد، آقای شاه مرادی، خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و به جمع ما اومدین. لطفاً خودتون رو برای شنوندگانمون معرفی بکنید و بگید که چه میزان بینایی دارید.
سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبین مجله نسل مانا و من سحر تهرانی فرد هستم، متولد 27 شهریور 1366. در حال حاضر وکیل پایک دادگستری هستم، تقریبا 14 ساله. حوزه تخصصی کاریم بیشتر تو حوزه تجارت الکترونیک هست. با شرکت‌های خصوصی کار کردم، مثل مجموعه هزار دستان که محصولات بلد، کافه بازار، دیوار، زیرک و غیره الان جزء محصولاتش هست. همکاری با اون شرکت هم شده. در حال حاضر با مجموعه تاپ همکاری میکنم به عنوان مشاور حقوقی. شرکت تاواناتی پرداز که مالک سوپر اپلیکیشن تاپ هستش.
خیلی متشکرم. خانم بیناییتون رو هم به شنوندگان ما بگید، به خاطر اینکه میخوام شنونده ها بدونن کسی که داره درباره یه سری از فوت کوزه‌گری زندگی نابینایی حرف میزنه خودش چه میزان بینایی داره.
من الان در حال حاضر نابینای مطلق هستم و هیچ بینایی ندارم.
آقای شاه مرادی، شما بفرمایید.
خب منم خدمت شما و مخاطبین نشریه وزین نسل مانا سلام و عرض ادب دارم. همایون شاه مرادی هستم، متولد 23 شهریور 68، دانشجوی رشته روانشناسی سلامت و در حال حاضر کارمند و مسئول بخش نابینایان کتابخانه مرکزی پارک شهر تهران که کتابخانه زیر نظر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اداره میشه. حوزه دیگه‌ای که فعالیت داشتم، الان فعلا نه ولی قبل‌تر داشتم، توزیع تخصصی خودم که روانشناسی باشه بوده. در حال حاضر تقریبا میتونم بگم که فقط نوروتاریکی رو تشخیص میدم. اگر که شنوندگانتون بیماری آرپی رو بشناسن، مبتلا به بیماری آرپی هستم که دیدم رو به مرور از دست دادم. تقریبا میتونم بگم از اواسط دوره دبیرستان من دیگه خودم رو به عنوان یک فرد نابینا شناختم.
شما هم آرپی بودین خانم تهرانی‌فر؟
بله بله.
شما کی دیگه وارد گروه نابینایان شدین؟
تقریبا از سال 88. قبلش در واقع تا 3-4 متر رو میدیدم.
اگر به من اجازه بدین دیگه ما کم کمک وارد سوالات بشیم.
حتما.
نشریه فرهنگی اجتماعی نسل مانا.
صاحب امتیاز
انجمن نابینایان ایران.
مدیر مسئول
امیر سرمدی.
سردبیر
امید هاشمی.
تارنما
www.naslemana.com www.naslemana.ir
رایانامه
info@naslemana.com
کانال تلگرام
@naslemana
شناسه اینستاگرام
@naslemana.mag
تلفن
2256-0255
سامانه پیامکی
5222-26
شماره دریافت حق اشتراک بری
0990-416-4235
نشانی دفتر تحریری
تهران خیابان دروز کوچه حسن‌تاش پلاک 14. نسل مانا.
خانم تهرانی فرد، من میخوام اولین سوالم رو با شما شروع بکنم و اون هم انواع مشاغل خصوصی، شرکت ها و مراکزی که افراد میتونن مشغول بشن، چه انواعی داره، چه شرایطی داره، چه موانعی در این راستا وجود داره؟
ببینیم، به نظر من، حالا این باز نظر شخصی منه، ولی من فکر میکنم که در واقع افراد بر اساس رشته تحصیلات و حالا روند تحصیلیشون در واقع میتونن توی بخش‌های مختلف جامعه فعالیت کنن و شغل به دست بیارن و یک جامعه خیلی خوبه که حالا از ظرفیت معلولینش استفاده بکنه، چون اتفاقا افراد معلول به خاطر اینکه تو روند زندگی عادیشون دارن سعی میکنن که موانع و مشکلات رو از سرشون بردارن، معمولا ظرفیت‌های خیلی خوبی دارن و ظرفیت‌های بزرگی هستن و به گفته یک شخصی که سی پی بودن و مدیرعامل شرکت صنعتی فیروز هستن که حالا متاسفانه من اسم خانمشون رو فراموش کردم، ولی ایشون دقیقا خب توی کشور دیگه شروع کردن و بعد اونجا رها کردن همه چیزو و کل سرمایه‌شون رو آوردن داخل ایران و کل استارتاپ‌های ایرانی در واقع با حضور ایشون در ایران و تأسیس این شرکت، یعنی خرید یک شرکت از بخش دولتی شروع شد و ایشون حالا این حرف رو زد و به نظر من خیلی جالب و درسته، اینکه افراد معلول ظرفیت‌های بزرگ هستن و جامعه‌ای که از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌کنه خیلی ضرر می‌کنه. اینکه حالا ما بگیم که چه شرایطی داره، حالا من خودم توی مجموعه هزار دستان که بودم یه تجربه خیلی جالب دارم، اینکه واقعا نباید به معلولیت نگاه کنن کارفرماها و باید به توانایی انجام کار فرد نگاه بکنن. اینکه فکر میکنم معلولیت یک محدودیت شاید یه جاهایی باشه برای یک سری کارهایی که مثلا افراد با آسیب بینایی به دلیل اینکه اون کار واقعا نیازمند بینایی هست خب نتونن اون کار رو انجام بدن، ولی خب به غیر از اون دست از در واقع کارها و شغلها واقعا بقیه مشاغل خب میتونه توسط این افراد حالا انجام بشه و حالا با وجود پیشرفت تکنولوژی و دسترس پذیر بودن خب اسناد الکترونیکی و حتی اسناد فیزیکی که به راحتی قابلیت تبدیل دارن، دیگه خیلی از موانعی که قبلا وجود داشت برداشته میشه و من فکر میکنم که واقعا این بحث محدودیت باید معلولیت به عنوان محدودیت کنار گذاشته شه و کارفرما چه خصوصی چه دولتی به نگاه کنه که اون فرد چقدر توانایی ذهنی و توانایی روحی انجام اون کار رو داره و چقدر میتونه مفید باشه و این باید سنجیده بشه فارغ از در نظر گرفتن اون معلولیت و محدودیت. بنابراین من خیلی کاتگوری خاصی نمیتونم مثلا الان بگم که آره مثلا این دسته از مشاغل خیلی خوبه برای نابینایان. نه، به نظر من هر کسی هر علاقه‌ای که داره حق داره و این حق شهروندیشه که بره دنبالش و بتونه از اون علاقهش کسب درآمد بکنه.
شنوندگان ما میخوان این پادکست رو گوش بدن و با شرایط بازار کار آشنا بشن. من میخوام شرایط کار در بازار خصوصی رو اینجا یه مقدار برای ما باز بکنین و یه سری موانعی که در این راستا وجود داره که اگر کسی میخواد وارد این حوزه کاری بشه باهاش آشنا بشه. اصطلاحا
شرایط و موانع که متاسفانه خب کارفرما الان خیلی هاشون تا متوجهش میشن که شما معلولیت داری مخصوصا آسیب بینایی، معمولا میگن که خب شما توانایی انجام کار رو ندارید. یه دلیل عمده وجود داره به نظر من و اونه که خودش فکر کنه اگه چشماشو ببنده دیگه توانایی هیچ کاری رو نداره، پس قطعا اینی هم که نمیتونه ببینه هیچ توانایی نداره. این به نظر من علت اصلیه. آدم ها چون در لحظه خودشونو جای فرد با آسیب بینایی میذارن و فکر میکنن که اگه من این آسیب رو داشتم هیچ کاری نمیتونستم بکنم، در حالی که این موضوع یه چیزیه که خب تمرینه. یعنی شخصی آسیب بینایی داره قطعا راه حل های جایگزینی برای جبران اون محدودیتش و معلولیتش داره. نگاه کارفرمایان معمولا حالا خصوصی ها و دولتی ها فرق نمیکنه، اینطوریه. و اصولا حتی من مثلا خودم خب توی حوزه تجارت الکترونیک تو بحث حقوقی آدم تقریبا شناخته شده ای محسوب میشم و خیلی از شرکت ها منو میشناسن، خیلی هاشون با من مستقیم کار کردن زمانی که تو هزار دستان بودم و الان تو تاپ هستم و خیلی هاشون هم غیر مستقیم به هر حال اسم منو شنیدن. با این حال باز هم من هم که مثلا حالا میگم یه جای اپلای میکنم الان ممکنه که باز این آسیب بینایی در نظر گرفته بشه و بترسن. من حالا نمیدونم کارهای دیگه چه جوریه واقعا، ولی راجع به کار خودم که وکالت هست اینو میتونم بگم که خب من سعی میکنم معمولا اون قضاوت اولیه رو خراب نکنم. یعنی اگه مصاحبه حضوری برم حالا سعی میکنم با دستیارم حتما برم، به خاطر اینکه حالا نخوام اعصاب بگیرم و حالا توی مسیریابی وقت اشتباه کنم و اون آدم بگه این که نمیتونه مسیرشو پیدا کنه پس هیچی دیگه کار منم خواد چجوری انجام بده. میدونی چون یه مقدار قضاوت ها ممکنه به این سمت بره. حالا یه دیدگاه هم میتونه اینجوری باشه که خب نه این آدم مستقل اومده، ولی خب در مورد وکالت چون قرار اعتماد بکنه یه مقدار این موضوع میتونه مهم باشه. یا مثلا میگم من مثلا موکل برام میاد همیشه دستیارم هست و مدارک رو از دستیارم میخوام که برام بخونه، هیچ وقت از خود موکل این تقاضا رو نمیکنه، به خاطر اینکه اون احساس نکنه که خب این که نمیتونه الان بخونه و من از من داره کمک میگیره چطوری ممکنه کار من انجام بده. چون قضاوت های مردم اصولا درست نیست و بر اساس حالا فکر و افکار خودشونه. باز آقای شاهمرادی که قطعا روانشناس هستن احتمالاً تحلیل اینجور دیدگاه رو بهتر از من انجام میدن، ولی من سعی میکنم یه مقدار اینها رو در درجه اول و در نگاه اول حداقل توی سطح معقولی نگه دارم که اونها به این توجه نکنن و بیان توانایی علمی و ذهنی و روحی من رو بسنجن. در حوزه وکالت اولا تعداد بچه‌هایی که حالا وارد این حوزه شدن تقریبا زیاده و اینکه قوه قضاییه هم کاملا واسش مثلا مشخصه که و همه قضاتی که هستن توی دادگاه ها اینکه یه فرد نابینا وارد میشه با دستیار وارد میشه حتما و امضای صورت جلسه و نوشتن لایحه تو دادگاه اینا رو اون دستیار انجام ده. یعنی اینا براشون خیلی غیر قابل پذیرش یا عجیب نیست. مثلا شاید من توی 14 سال به یه مورد برخوردم که میگفت نه دستیار تو سمتی تو پرونده نداره، من نمیدم پرونده رو بخونی. اونم چون که به حال هرسش گرفته بود که من به زور پرونده رو رفتم با سرپرست صحبت کردم قبل از اینکه تمر بزنم مطالعه کنم و ایشون خیلی در واقع از این موضوع عصبی شد. حتی من کار غیرقانونی نکردم، دقیقا به یه بخشنامه رئیس قوه استناد کردم رفتم پیش سرپرست و سرپرست بهشون زنگ زد گفت شما باید پرونده رو بدی بهشون. بعد اینکه دیگه دید هیچ راهی نداره اینو بهانه کرد. ولی خب به جز این مورد من مورد دیگه حداقل توی بستر قوه قضاییه ندیدم که بخواد مشکل ساز باشه. در مورد موکلینی هم که به مراجعه کردن، موکلین شخصی تا الان کسی به خاطر نابینایی نبوده که بگه من پرونده رو نمیدم چون از این جهت اعتماد نمی کنم. شاید نیومده مثلا دیگه یا اومده مشاوره گرفته رفته، ولی خب کلا ربطی به نابینایی نداشته، هزینه رو نتونسته پرداخت کنه یا حالا فکر کرده بره پیش کس دیگه میتونه ارزونتر این پرونده رو انجام بده. ممکنه اینجوری رفته باشن، ولی در مورد اینکه به خاطر آسیب بینایی من رفته باشم، من حداقل تا حالا چنین چیزی رو احساس نکردم.
آشاه مرادی، شما در بازار خصوصی شرکت ها و مراکز تجربه ای نظری دارین درباره شرایطشون، درباره موانعی که در این راستا وجود داره؟
در این خصوص ما شاید بشه گفت که دو دسته مسائل داریم. یکی مربوط به جامعه هست، مسئله فرهنگی، نگرش جامعه و شناخت کارفرماها از مقوله معلولیت که میتونه توی دستیابی به شغل برای ماها تاثیرگذار باشه. دسته دوم مسائل مربوط به خود فرد هست، خود فرد جویای شغل. توی صحبت‌های خانم تهرانی در مورد اون دسته اول فکر کنم به اندازه کافی و به شکل مکفی پرداخته شد، اینکه به هر حال ما توی جامعه‌ای که داریم زندگی می‌کنیم و درش دنبال شغل داریم می‌گردیم، مسئله فرهنگی هنوز داریم. به هر حال وقت میبره، کار میخواد که کار فرهنگی انجام بشه، یا اینکه به هر حال مستلزم اینه که دوستان ما، من و شما، امثال ما توی حوزه‌های مختلف وارد بازار کار بشیم و در واقع این رو به جامعه بقبولونیم که حضور فرد با آسیب بینایی توی مثلا شغل‌های مختلف امکان پذیر هست. خب نه در سطح شعار، این رو در واقع باور داشته باشه جامعه. اما چیزی که من میخوام اضافه بکنم به صحبت‌های خانم تهرانی فرد، در مورد بیشتر دسته اول میخوام عرض بکنم. یکی خانم تهرانی در خصوص بحث تحصیلات و اینکه تحصیلات یک راه مهمه دستیابی به شغل هست اشاره کردن که به درستی هم همینطور هست، ولی من فکر میکنم برای من و خانم تهرانی فرد و امثال ما که از مسیر دانشگاه به شغل رسیدیم، این باعث شده که برای ما اینطور تلقی بشه که راه رسیدن به شغل برای افراد نابینا شاهراهش شاید بشه گفت بحث دانشگاه هست. من فکر کنم مسیرهای دیگه مخصوصا امروز که دیگه حالا با پیشرفت تکنولوژی اصلا در واقع گشایش های جدیدی اتفاق افتاده که قبلا اینا وجود نداشته، شاید یک مقدار مسیرهای دستیابی به شغل متکثرتر هم شده باشه. حالا من ازش بیخبرم، خب چون منم خودم تجربه زیستم، تحصیل توی دانشگاه در واقع پیمودن این مسیر بوده. توی اینجا یه سری چیزا به نظر من خیلی تاثیرگذار هست، چه تحصیلات رو اگر به عنوان یک شاهراه بپذیریم، چه مسیرهای دیگه که من خیلی ازش خبر ندارم رو اگر بخوایم طی کنیم. داشتن یک چیزای کنار اون چیزی که خودمون داریم خیلی مهمه، مثل سرمایه اجتماعی. من اگر مثلا بهترین تحصیلات رو داشته باشم اما سرمایه اجتماعی خوبی نداشته باشم، به سختی میتونم اون چیزی که دارم رو توی مسیر دستیابی به شغل متبلورش کنم. سرمایه اجتماعی مثل داشتن شبکه ارتباطی که در اون افرادی وجود دارن که امکان دستیابی تو به مشاغلی رو تسهیل میکنن، کسانی که تو با اونها ارتباط خوبی داری و اونها پتانسیلی رو برای تو فراهم میکنن. چیز دیگه که به نظر من کنار سرمایه اجتماعی خیلی مهمه، سرمایه اقتصادی. این واقعیته. خب کسی که سرمایه اقتصادی، پشتوانه اقتصادی خوبی داشته باشه، میتونه خوب ریسک هم داشته باشه. طبیعتاً کسی که ریسک میکنه میتونه 50% این شانس رو داره که در واقع شغل خوبی گیرش بیاد، توی شغلش آزمون خطا بکنه و ممکنه خیلی هم موفق و سرشناس بشه توی اون شغلش. نکته دومی که تو صحبت‌های خانم تهرانی فرد به نظر اومد که میشه بهش پرداخت، همون بحث فناوری بود که ایشون به درستی بهش اشاره کردن. خیلی مهمه به نظر من دوستان ما اگر که به صرافت پیدا کردن کار افتادن، یکی از مهمترین پیش درآمدهاش تسلط بر کار با نرم افزارها و سخت افزارهای مختلف است، متناسب با شغلی که دنبالش هستن، متناسب با تخصصی که دارن. اما خب یه نکته‌ای وجود داره و اونم این که حواسمون باشه که فناوری برای فناوری ارزشمند شاید نباشه توی بحث شغل. فناوری برای شغل قرار هستش که فناوری در خدمت شغل، نه فناوری برای فناوری. خب ما الان کم نمیبینیم دوستانی که هیچ کم از برنامه نویس و متخصص کامپیوتر و نرم افزار ندارن، اما این مهارتشون رو توی کار نمیتونن به کار بگیرن، توی شغلیابی نمیتونن به کار بگیرن. یه نخ تسبیحی میخواد، یه سری مهارت‌های جنبی میخواد تا فرد بتونه از اون چیزایی که داره، از داشته‌هاش استفاده کنه. اینا رو توی یک مسیر، توی یک قطعات رو تو پازل تو جای درست خودش تو این پازل قرار بده. مهارت‌هایی مثل هوش هیجانی، اینکه بدونه توی یک محیط مصاحبه شغلی اگر میره کدوم یکی از مهارت‌هاش میتونه قبل از مصاحبه و تو مرحله آماده سازی خود به کارش بیاد، کدوما میتونه حین مصاحبه به دردش بخوره، کدوما میتونه توی شغلی که داره بابتش مصاحبه میشه بعدن توی شغل وقتی که بهش دست بده کرده به کارش بیاد. من یه دوستی دارم آقای طاهریان که بیناه، بعد این ابزار فروشه، میگفتش که دیگه اصلا بحثش بحث شغل نابیناها نبود، اصلا کلا راجع به تحولات دنیای فناوری و ابزار، حالا این ابزار که میگم ابزارهای فیزیکی منظوره، نه نرم افزار و اینا، در مورد اینا داشت صحبت میکرد که چقدر متنوع شده و چقدر امکانهای جدیدی رو واسه اشتغال ایجاد میکنه. میگفت مثلا یک زمانی اگر یک نفر میخواست بره پیش یک تراشکار مثلا ازش حرفه تراشکاری رو یاد بگیره، شاید چند سال لازم بود بره تا با روش‌های سنتی و ابزارهای ابتدایی بتونه مثلا اون حرفه رو فرا بگیره. ولی میگفت امروزه دیگه الان ابزاره که حرف اول رو میزنه. میگفت من اینجا هستم، به وضوح میبینم که مثلا یک مربی، یک حرفه آموزی همزمان میان مغازه من مراجعه میکنن و این 0 کیلومتر و مربی میخواد بهش آموزش بده تازه، و ماه بعد دیگه اون اومده خودش کسب کار خودش رو انداخته، یعنی در حد یک ما. این رو میگفت منی که اینجا هستم اینو دارم به زرس قاطه میگم، دیگه اون فرایند مثلا یک ساله شده یک ماه. به خاطر چی؟ این چی عوض شده این وسط؟ اینکه ابزارها خیلی متنوع شدن، خیلی کار انسان رو راحت تر کردن. کسی توی امروز موفق تر هستش که بتونه روی کار با ابزار مسلط بشه. حالا توی دنیای نابینایی هم این میتونه معنای خودش پیدا کنه دیگه. ابزار میتونه بیشتر حالا نرم افزارهای رایانه‌ای باشن. کسی که مثلا فرض کنید توی شهری داره زندگی میکنه، پدرش فرض کنید که یه حرفه‌ای رو بلده، اون به شکل سنتی رو انجام میده، اگر این فرزند اون پدر که این فرزند نابینا هستش بخواد اون حرفه رو انجام بده، اگر چنانچه به کار با ابزار جدید مسلط بشه، اونا رو بشناسه، بتونه باشون کار بکنه، میتونه از اون سرمایه‌ای که داره که همون پیشینه کار پیش پدرش هست به نفع اصلا واسه شغلیابی خودش استفاده بکنه. بحث اون نگاه اول هستش. خب این که اگر من برای مصاحبه دارم میرم، اون هیچ چیزی وزن اون برداشت اول کارفرما از من رو نداره. ما توی روانشناسی اجتماعی خب یک مسئله موضوعی داریم که این که همیشه اولین برداشت ما از یک موضوع تعیین کننده برداشت‌های بعدی ما، یعنی یک خط معیاری تو ذهن من ایجاد میکنه و اون وقت هر آنچه که بعداً از اون فرد میبینم رو نسبتش رو با اون برداشت اولم میسنجم. توی برداشت اول یک فرد مستقل، مسلط بر خود و کار و و ویژگی مثبت دیگه از خودم جلو بروز بدم و اون کارفرما من رو یه همچین شخصی بشناسه، بعدن اگر تو کار جایی مثلا نیاز به کمک شخص دیگه پیدا کردم، اون کارفرما من رو یک فرد مستقل مسلط بر کار و خود میدونه که تو این موضوع خاص نیاز به کمک شخص دیگه پیدا کردم. و برعکس اگر توی اون نگاه اول من رو به اون یک فرد وابسته مثلا ناتوان و غیره بشناسه و حالا به هر دلیلی منو جذب کنه و مشغول به کارم بکنه، بعدن هر چقدرم که من از خودم استقلال و توانمندی نشون بدم، اون من رو یک فرد ناتوان وابسته میدونه که حالا این موضوع خاص میتونه مستقلانه کار بکنه. این یه قاعده کلی، حالا نه اینکه اصلا دیگه اون برداشت اول نشه هیچ جور تغییرش داد، اما به هر حال خیلی وزنش زیاد هست.
حالا من میخوام شرایط کار و موانع موجود در فعالیت‌ها و مراکز و شرکت‌های دولتی رو شما به ما بگید با توجه به تجربه‌ای که دارید.
ببینید توی محیط کار دولتی خب بی‌طرف اگر واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، اصلی ترین چالش ما توی ورود به شغل هست. بحث مصاحبه، بحث اون آزمون کتبی، معاینات پزشکی یو از این قبیل. بعد که شخص وارد کار دولتی شد، تقریبا یک امنیت شغلی قابل قبولی داره. اون وقت اگر به فکر ارتقای شغلی باشه، خب به هر حال میتونه در این راستا حرکت کنه. این موضوع نابینایی ما مثل تیغ دولب میمونه، هم خیلی میتونه مانع جدی واسه بحث ارتقای شغلی ما محسوب بشه، هم میتونه از طرف دیگه خیلی پله های نردبان ترقی ما رو با فاصله تر کنه. میدونید وقتی شما یک پله رو میخواهید برید بالا، اگر نابینا باشید اون یک پله شما اندازه دو یا سه پله همکار شما که بیناه هست. تو جامعه همیشه ما مورد بیش برآورد یا کم برآورد قرار میگیریم از طرف اطرافیان، یعنی یا شما یک انسان ناتوان عاجز محسوب میشید حتی اگر داشته های خیلی خوبی داشته باشید، و این نتیجهش این میشه که اگر به تنهایی مثلا شما بتونید در اتاق محل کارتون رو بازبسته کنید به شدت تشویق شید، یا یک انسان فرا انسانی تلقی میشید که تواناییتون از یک انسان عادی هم فراتره، و این میتونه به حالا درست یا غلط میتونه باعث بشه که شما توی فرآیند ارتقای شغلی کارتون راحت تر بشه. و هر وقتی شما نابینا باشید بیشتر زیر ذره بین هستید، و هر چیزی زیر ذره بین هست از اندازه خودش درشت‌تر دیده میشه.
پس یعنی امکان حرکت در چارت دولتی وجود داره که مثلا یک کارشناس ساده تبدیل به مدیر بشه با اینکه نابیناست،
اگر بسترش فراهم باشه. خب یه وقتی هست توی یک سازمانی شما هستی که اصلا چنین بستری فراهم نیست اصلا، نه برای شما نابینا، برای بیناش هم فراهم نیست اصلا. اگر فضای مساعدی باشه، کار من نابینا با همکار نابینام این شرایط رو داره که در موردش صحبت کردم. وضعیت من میتونه زیر ذره بین باشه، میتونه هم خیلی اگر اشتباهی بکنم به ضررم تمام بشه، هم اگر اندکی توامندی نسبت به همکارم نشون بدم که مثلا اون رو دارم، میتونه به خیلی به ارتقای شغلی من کمک بکنه اگر امکانش به اون سازمان وجود داشته باشه.
کلا خب توی حالا حداقل مجموعه خصوصی دقیقا همین، در واقع اگر اونها متوجه شن که توانمندی وجود داره و مجموعه باشه که بر اساس شایستگی ها میره جلو نه بر اساس سفارش و اینجور چیزا، امکان ارتقا تقریبا خیلی فراهمه برای به نظر من افراد حالا معلول.
میخوام تو سوال بعدی درباره موانع موجودی که در مسیر آزمون کتبی و شفاهی استخدام وجود داره و راه حل هایی که در این راستا حالا شما دوتا بزرگوار دارید صحبت بکنیم، و خیلی خوب میشه که این صحبت رو آقای شاهمرادی شروع بکنه، چون استخدام آموزش و پرورش سالها در نهاد کتابخانه های کشور کار کرده که تجربه های دولتیش زیاده.
یکی بحث عدم اجرای مواد قانونی هست که حالا این رو بهتره خانم تهرانی بهش بپردازن، که خب حالا ما این چالش رو داریم دیگه که دستگاهات به آزمونه استخدامیشون یا علنن اون 3% رو رعایت نمی کنن، یا اینکه به هر حال به نوعی قانون رو دور میزنن. یک حالا خانه دیگه که پیش روی ما ممکن قرار بگیره بحث آزمونه کتبی هست. ما دیگه همیشه با این مسئله مواجه بودیم دیگه، تو آزمون‌های مختلف، چه کنکورهای دانشگاهمون، چه آزمون‌های پایان ترم دانشگاهمون، چه آزمون‌های استخدامی، خب یه نابرابری محسوسی وجود داره که ما به منابع کامل و بروز دسترسی نداریم. یعنی ما با کتاب‌ها و جزواتی خودمون رو آماده می‌کنیم و رقابت می‌کنیم با رقیبامون که واقعاً ممکنه خیلی قدیمی باشن، ممکنه خیلی ناقص باشن.
بچه‌ها چجوری میتونن منابع مطالعاتی آزمون‌های استخدام رو پیدا بکنن؟
پیشنهاد روشن و سرراست هم اینه که خیلی با کتابخونه‌ها مرتبط باشن. همکاران من توی مجموعه نهاد کتابخونه‌ها تلاششون هست که منابع رو بروز کنن، منابع رو تکمیل بکنن. یا در غیر اون صورت اگر خب کسی مثلا فرض کنه که دوستی داره، نمیدونم خانواده حامی داره، بتونه خب جزوات رو تهیه بکنه و خودش خب برای خود شخص خودش اینها رو دست پذیر بکنه و بعدم حالا در اختیار دوستان دیگه‌ش هم بذاره که خوب چه بهتر.
حالا مانعی بعدی آزمون وجود داره آقای شاه مرادی که بچه‌ها بخوان حالا یا از کتابخانه‌های موجود تهیه بکنن یا خودشون ضبطش بکنن دسترس پذیرش کنن؟
ببینید مثلا نمونه سوال‌هایی که تو اینترنت میشه پیدا کرد از آزمونای سال‌های قبل هست. دروسی که توی آزمون کتبی آزمون استخدامی امتحان گرفته میشه، خب خیلی‌هاشون همون دروسی هست که توی فرض کنیم مثلا کنکور کارشناسی ارشد آزمون گرفته میشه. اون خانه سومی که پیش رومون هست بحث مصاحبه است. خیلی دست اون هیئت گزینش رو باز میذاره برای اینکه اگر بخواد فرد نابینا رو جذب نکنه این کار انجام بده. آزمون کتبی یک سنجش عینیه. فرد توی پاسخنامه یه سری گزینه‌ها رو علامت زده و جواب‌ها مشخص هستن و هیچ کاریش نمیشه کرد. یعنی به هر حال این فرد اگر حد نصاب رو آورده، اینجا دیگه نمیتونیم ما اون داوطلب نابینا رو از جذب و استخدام منعش کنیم. اما توی مرحله مصاحبه کارفرما میتونه خب حالا بگه که نظر من این بود که این فرد به درد این کار نمیخوره دیگه، و خب سنجش انتزاعیه، یه سنجش عینی نیست. حالا البته نمیخوام دوستان رو ناامید بکنم، به هر حال دوستان زیادی از این طریق جذب سازمان دولتی شدن، اما میخوام بگم یک مرحله، یک مانع جدی هست، به هر حال این وجود داره، مخصوصا مثلا تو آموزش پرورش. واقعا خب این خیلی مسئله ساز شده دیگه، واسه دوستانم تو سال قبل خیلی مسئله ساز بوده، هنوزم هست. فرد به ابزار، به فناوری مسلط باشه. خب این که میگم فناوری، الزام منظورم حتما من کار با نرم افزارها نیستا. ابزار فناوری تو هر تخصصی مصداق خودشو پیدا میکنه. خب مثلا اگر کسی توی رشته حقوق کار میکنه، بدونه مثلا از چه طریقی و چطور میتونه درست و کامل و به شکل جامعی به مواد قانونی دسترسی پیدا کنه. حالا یعنی یک بخشی از کار ما توی فرایند دستیابی به شغل، تسلط بر ابزار کارمون توی شغل پیش رومونه. و وقتی که من روی این مسلط باشم و تو مصاحبه که حاضر میشم، خب مصاحبه‌گر خودش این رو متوجه میشه. چیزی نیست که من تو جلسه مصاحبه بیارم بذارم رو میز. چیزی دیگه که برای روز مصاحبه میتونه کمک کننده باشه، خیلی توجه داشته باشیم به این که مسلط بر کار نشون بدیم، حتی اگر هم تسلط کامل نداریم. اینکه بر موقعیت، بر خودمون و بر شغلی که بابتش آزمون دادیم مسلط نشون بدیم. همه مصاحبه‌گرها میدونن که اونی که تازه 0 کیلومتر اومده برای شروع به کار و داره مصاحبه میشه، خیلی از زیر و بمای این کار رو هنوز نمیدونه، اگرم بدونه تجربه نداره توشون. ولی مهمه که این رو از من مصاحبه شونده متوجه بشن که من مسلط بر کار نشون میدم، میتونم، این قابلیت رو دارم، بالقوه میتونم اگر مهارت هایی لازم هست توی فرایند از شروع به کار تا اتمام کار تا بازنشستگی، میتونم همه اینا رو فرا بگیرم. مسئله دیگه خب داشتن یه رزومه خیلی خوب هست، اینکه ما هم رزومه خوبی بنویسیم و همین که مستندات رزومه‌ای که نوشتیم رو همراه خودمون داشته باشیم. مثلا اگر تو کارگاه‌های مختلفی شرکت کردیم مرتبط با شغلمون، هم تو رزوممون بیاریم، همین که حتما مستنداتش رو هم با خودمون داشته باشیم. پیش بینی بکنیم که تو روز مصاحبه من با توجه به این شغلی که توش آزمون دادم احتمالاً راجع به چه چیزایی قرار سوال بشه. ببین این خیلی چیز ساده و پیش پا افتاده‌ای هست که من الان دارم اینجا میگم، اون که ما پیش بینی کنیم قرار راجع به چه چیزی از من سوال بشه. ولی من واقعاً دیدم دوستانم که خیلی توانمند، خیلی خوب، حد حسابشون هم خیلی تو آزمون کتبی بالا بوده، اما اصلا قبلش با خودشون فکر نکردن که خب مثلا من توی این شغل دارم میرم مصاحبه بشم، ممکنه توی چه زمینهایی از من سوال بشه، و به سادگی این شانس رو از خودشون سلب کردن. یعنی رفتن اونجا پرسشای ازشون شده، خیلی هم یعنی قابل پیش بینی بود که قراره این سوالا بشه، ولی چون فرد از قبل این چیزو فکر نکرده بوده، خب آمادگی ذهنی نداشته، و این که آمادگی ذهنی نداره و نمیتونه جواب سوال اون مسابقه‌گر رو بده یک مسئله است، اما این که آرامش و نظمش به هم میخوره، فکرش به هم میریزه و یه جوری شیرازه کار از دستش در میره، هم مسئله مهمتریه که واسه اون فرد اتفاق میفته. بعد از حالا مسئله مصاحبه، خب یک خانه دیگه که پیش رو هست بحث معاینات پزشکیه، که اینجا هم نه به شدت مصاحبه، ولی تا حدی میتونه دست کارفرما رو باز بذاره برای اینکه اگر نخواد فرد نابینا رو جذب کنه، جذبش نکنه. مثلا داشتیم دیگه، ما توی سالهای قبل داشتیم تو آزمون استخدامی آموزش پرورش که به مثلا قد و وزن داوطلب گیر داده بودن، خیلی نمیشه واسش کاری هم کرد. بعدش هم که دیگه بحث گزینش عقیدتی سیاسیه، که دیگه خب این هم یه چیز شبیه هم مصاحبه تخصصیه، معمولا توی فرایند استخدام این مراحل توی همه سازمان‌ها وجود داره دیگه. آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی، معاینات پزشکی، گزینش عقیدتی سیاسی.
در باب نکاتی که آقای شاهمرادی گفتن، در باب مراکزی که ارائه خدمات کتابداری برای افراد با آسیب بینایی دارن، شورای کتاب کودک یک ویدیویی رو آماده کرده با عنوان لمس آگاهی، راه‌های رفع نیاز مطالعاتی افراد نابینا و کمبینا. توی راه‌های ارتباطی شورای کتاب کودک میتونن افراد به اونجا مراجعه بکنن. اصلا این محتوا رو من خودم برای شورا آماده کردم که 10 راه متفاوت رو معرفی کرده و لیست بلند بالای کتابخونه هایی که موجود هست و به هر نحوی به افراد با آسیب بینایی داره خدمات میده رو هم گذاشته. مجله نسل مانا هم متن نوشتاری این محتوا رو منتشر کرده که بچه ها میتونن بهش مراجعه بکنن.
همراه بانک مسکن، یعنی همیشه یک بانک کنار شماست.
همراه، هر آن خدمت.
تمام خدمات آنلاین روی تلفن همراه شما،
صبح، ظهر یا هر ساعتی از شبانه روز.
تنها با لمس موبایلتان شما در بانک هستید،
در امنیت کامل، با آرامش و بسیار سریع.
همیشه همراه بانک مسکن در کنار شماست.
همراه، هر آن خدمت.
بانک مسکن، به فردایی بهتر می اندیشد.
خانم تهرانی فرد، هستیم در خدمت شما.
یه سری مشکلاتی رو مطرح کردن که به نظر من این مشکلات میتونه برای یک فرد عادی و بینا، حالا یا سالم به اصطلاح، هم پیش بیاد. و اینکه حالا اون بحث قضاوت مصاحبه کننده ها هست و اینها و عدم تسلط بر حالا ابزار شغلی، اینا چیزایی که اگه یک فرد در واقع بینا حالا یا سالم، یعنی بدون محدودیت جسمانی هم پیش بیاد، قطعا ریجکت میشه. حالا شاید فقط این بحث باشه که اون قضاوت سریعتر شکل بگیره اگر یک فرد حالا داره معلولیت باشه. این که صرفا بگیم که طرف مثلا عدم مثلا مسلط نبود ولی اگر بینا بود قطعا قبول میشد در مصاحبه، به نظر من این شاید خیلی درست نیست. و اینکه نه، اگر که طرف مسلط نباشه قطعا اینو مطمئنن میگم که ریجکت میشه توی مصاحبه، حتی اگر سالم باشه و به لحاظ جسمانی مشکلی نداشته باشه. خب پس این مشکلی نیست که صرفا بگیم برای افراد معلول میتونه پیش بیاد. دومی مسئله، اگر که اون نهاد نخواد یک معلول رو استخدام بکنه، صرفا بتونه توی مصاحبه ریجکتش بکنه، چند تا مسئله قانونی هست. اول اینکه بحث استخدام، یعنی تکلیف دولت بر استخدام 3% از افراد معلول هستش که تحت پوشش بهزیستی هستن، این یک تکلیف قانونی هست براشون و اینطوریه که اتفاقا حتی این موضوع و این تکلیف قانونی مرحله مصاحبه رو راحت تر میکنه. در چه صورت؟ در صورت اینکه مثلا میگم اون فرد معلول تنها شخصی باشه که تونسته نمره کتبی رو بیاره، متوجه این؟ اگر تنها شخص باشه دولت مکلف به استخدام هست و اگر نکنه دیوان عدالت قطعا به نفع در واقع شخصی که میره و شکایت میکنه رأی میده. این تکلیف 3% در واقع یه مقدار دولت رو حداقل با چالش مواجه کرده، یعنی شرکت های خصوصی شاید این رو نداشته باشن ولی قطعا شرکت های دولتی، یعنی کلان، یعنی نهادها و سازمان های دولتی این رو دارن. باید 3% رو استخدام بکنن اگر نمره کتبی آورده باشه، مگر اینکه واقعا مصاحبه نمرات واقعا دچار مشکل باشه و همون بحث عدم تسلط، که اون هم باز اونها باید این رو دوباره اثبات بکنن. میدونید من چون چند مورد شکایت از طرف بچه ها انجام دادم تو دیوان عدالت اداری، اتفاقا دقیقا دیوان میاد و ازشون استعلام میکنه نمرات مصاحبه رو. اینها هم اگر بخوان در واقع، مثلا یکی از بچه‌ها این اتفاق براش افتاد که اصلا نمره مصاحبه نبود، نذاشته بودن براش تو کارنامه، فقط نوشته بودن مردود و دیوان حتی شعبه بدویش به نفع آموزش پرورش رای داد ولی شعبه تجدید نظر اومد گفت آقا نمرات اینا به من بده، من نمراتشو میخوام ازتون، و اینا چون نمره ثبت نکرده بودن محکوم شدن به استخدام این فرد. در مورد رد پزشکی که حالا در مورد قد و وزن نمیدونم، ولی باز همین تکلیف 3% در مورد افراد معلول اینو محدود میکنه، و اینکه مثلا اگه میگم همون تعداد 3% یه نفر اومده باشه و پذیرفته شده باشه توی اون دو مرحله، قطعا رد پزشکی نمیتونه بشه، و اگر بشه هم قابل طرح باز در دیوان، و به نظر من حداقل بالای 70% به نتیجه میرسه، چون اون تکلیف اون سازمان هستش که 3% رو استخدام بکنه.
با توجه به اقداماتی که الان دستگاه‌های دولتی انجام میدن و سازمان سنجش، مثل اینکه رتبه رو نمیزنن، نمره رو نمیزنن، نمیدونم اطلاعات.
ببین الان یه مشکلی که داره سازمان سنجش، و البته قانون در این مورد مبهمه، اینه که بچه‌هایی که دارن رقابت میکنن، وقتی که شما یه سهمیه‌ای در نظر میگیری، بچه‌ها باید تو اون سهمیه با هم رقابت بکنن، نمره مکتسبشون هم باید تو خود اون سهمیه سنجیده بشه. ولی الان کاری که دارن دستگاه میکنن اینه که نمره مکتسبه رو در کل نمرات میسنجن، نه توی سهمیه. خب برای همین خیلی از بچه‌ها مثلا توی آموزش پرورش امسال خب مردود شدن، چون اینا در واقع تو سهمیه رقابت نکردن، تو کل رقابت کردن. نمره هم که زده نمره کله، نمره سهمیه نیستش. سهمیه رو زده معلولا، ولی نمره کله. متوجه این؟ رقابت تو کله، نه تو سهمیه. ولی این چه جوری چیزی هستش که دقیقا قانون رو دور میزنن، چون در این مورد قانون ساکته.
با توجه به اطلاعاتی که تو کارنامه ثبت نمیشه، مثل رتبه و نمره ما در سهمیه، بچه ها چجوری میتونن متوجه بشن؟ کی میتونن اقدام به دیوان بکنن و شکایت بکنن و امید داشته باشن که بشه؟ چون خب دنگ و فنگ داره دیگه، از کجا بفهمن؟
ببین اینکه نمره ثبت نمیشه خودش تخلفه، ولی ممکنم شکایت بکنم و مثلا دیوان بیاد استعلام بکنه و اینا نمره رو ارائه بدم و واقعا ببینن که نمره مردودیه. چون این که میگم رقابت در سهمی اتفاق نمیفته، طرف واقعا باید نمرش بیش از حداقل قبولی مجاز کل باشه، نه مجاز سهمیه. به شما مثلا ایثارگران سهمیه دارن.
درست.
توی عادی هیچ رقابت نمی کنن. مناطق مثلا توی کنکور منطقه 1-2-3 مثلا 3 محرومه با خودشون رقابت میکنن، یه رتبه کشوری میدن، ولی هیچوقت بس اون رتبه کشوری پذیرش دانشگاه ها حالا زمان ما انجام نمیشد، الان که کلا سیستم دیگه عوض شده، ولی میخوام بگم که کلا روند در سازمان سنجش اینجوری بوده که اعضایی که توی یک سهمیه هستن دارن با هم رقابت میکنن، نه با کل. ولی در مورد سهمیه 3% این شکلی نیست، و الان بچه‌ها دارن با کل رقابت میکنن، ولی نمرهشون اگر از حداقل مجاز بیشتر بشه اونجا میزنه سهمیه معلول. متوجه این تو کارنامه؟ ولی من خودم مثلا آزمون استخدامی دادم، رتبه‌ام 2 یا 3 شده بود تو کشور، بعد سازمان ثبت اسناد خب منو ریجکت کرد، گفتم ما اصلا نابینا استخدام نمی کنیم، و من سازمان ثبت رو محکوم کردم توی دیوان، ولی خب حالا خودم دیگه نرفتم اونجا، دوست نداشتم برم، ولی محکومش کردم به خاطر اینکه این رأی وجود داشته باشه برای بقیه بچه ها.
و عملا همون جوری که فرآیند قضایی شرایطش هست، اگر یک رأی در این راستا وجود داشته باشه، ما میتونیم این رأی های دادگاه های قبلی رو پیدا بکنیم و به اون استناد بکنیم، و این باعث میشه که خیلی سریعتر به حقمون برسیم و حق مساعد رو هم دریافت بکنیم. من چند تا چیز رو که به ذهنم رسید خوبه بهش اشاره بکنیم. یکی بحث آزمونه که آقای شاهمرادی بهش اشاره کرد، برای اینکه خب یه سری مشکلات در این راستا وجود داره، یه سری راه حل ها هست، مثل اینکه به خط بریل سوال ها چاپ میشه و ما میتونیم در آزمون استخدام درخواست بکنیم از مسئول سالن که به ما بریل بده. عربی، ادبیات، ریاضی، غیره، خوندنش به ما کمک میکنه اگر بریل بلد باشیم، یه سری مشکلاتی که منشی آزمون داره کاهش پیدا بکنه، و اگر هم منشی ما نمیتونه بخشی از سوالها رو بخونه، مثلا زبان انگلیسی، عربی، میتونیم از مسئول سالن محترمانه درخواست بکنیم که منشی رو به ما بده که در این راستا تخصص داره. این مسئله طراحی شده که یه منشی های آزاد هستن و یا یه سری تخصص هایی رو دارن که برای خوندن متون تخصصی جابجا میشن. این یه نکته. یه نکته دیگه هم در باب آزمون های حضوری و شفاهی در دستگاه های دولتیه که خب سوال هایی که از ما میپرسن، یکی درباره تجارب و رزومه هایی که داریم، یکی دانش تخصصی مونه، مدارک تحصیلی مونه که پرسجو میکنیم، و یه سری سوالات دیگه ای هم که میپرسن، یه سری موقعیت ها و یه سری چالش هایی که ما احتمال داره در فرایند شغلیمون باهاش مواجه بشیم رو برای ما مطرح میکنن و از ما راه حل های احتمالیمون رو پرسجو میکنن. امتیازهای اضافه مثل مدرک زبان انگلیسی و مقاله و کتاب و غیره هم پرسجو میشه. توی مقاله مصاحبه های مربوط به عقیدت سیاسی هم خب 3 دسته سوال پرسیده میشه. یکی احکامه که ما با خوندن رساله هایی که موجود هست میتونیم تسلط پیدا بکنیم روی مباحث. فعالیت های سیاسی اجتماعی مثل نماز و نماز جماعت و نماز جمعه و اینهاست که خب اگر تجربهش رو داریم میتونیم در مصاحبه بهش اشاره بکنیم، اگر نه خب به خاطر محدودیت هایی که گاهن به خاطر آسیب بینایی هست میتونیم به این مسئله اشاره بکنیم. و دانش سیاسی آخرین دست سوالاتیه که توی مصاحبه عقیدت سیاسی از ما پرسیده میشه که بچه ها برای پاسخ دادن به این سوالات خوبه که اخبار روز رو بررسی بکنن، اخبار صدا و سیما، نمیدونم اتفاقهایی که گاهن در نماز جمعه هایی که برگزار میشه مطرح میشه، اینا رو بررسی بکنن، میتونن سربلند از این دست سوال ها هم بیرون بیان و به اون نکته‌ای که آقای شاه مرادی هم گفت خوبه که در باب عقیدت سیاسی متوجه داشته باشه. تهرانی فرد، بیایم درباره مصاحبه در فضای خصوصی صحبت بکنیم. من الان درخواست دادم و میخوام برم جلسه مصاحبه شغلی. پوششم اونجا چه شکلی باشه؟ چجوری خودم رو نشون بدم که کارفرما من رو جذب بکنه؟ اینجا خب دیگه حمایت قانونی هم وجود نداره.
پوشش که بهتر ظاهر آراسته باشه، بعد بسته به نوع شرکت و سیاستش اگه شناختی داریم، حالا خانم ها حالا بحث حجاب اگه براشون مهمه حالا بهتره که مراعات کنن، اگه مهم نیست که نه حالا خیلی مهم نیست دیگه. ولی قضیه آراستگی ظاهری هستش و اینکه اون طرف احساس کنه که اون ارتباطه رو با شما میگیره. میدونین چون ما آی کانتکت نداریم، وقتی آی کانتکت نداریم، حالا آی کانتکت بهتر نگیم، ارتباط چشمی، چون ارتباط چشمی رو ما نداریم، پس بهتره که یه جوری ظاهر بشیم که اون طرفتون اون ارتباط رو از ما بگیره. نکات اولی کوچیکیه، مثلا از صدا متوجه میشیم که مصاحبه کننده کجاست، حتما رومون رو حداقل به سمت مصاحبه کننده بکنیم موقع صحبت کردن، اینکه اون فکر احساس کنه که ما باش ارتباط داریم میگیریم، این به نظر من خوبه که باشه. بسته به شغلا متفاوته، مثلا من توی مثلا مباحث دولتی معتقدم نابینایی که میره مصاحبه خود تنها بره بهتره، ولی تو خصوصی ها شاید اگر یه همراه باش باشه و بدون مشکل بره سر جاش بشینه بهتر باشه تا بخواد از اون مصاحبه کننده کمک بخواد. یه مقدار میدونین مکان هایی که ما میریم برای مصاحبه بر اساس شرایط متفاوته، برای اینکه همونطور که آقای شاه مرادی هم فرمودن اون برداشت اولیه وزنش زیاده و بهتره اون برداشت متناسب باشه تا ما بتونیم در واقع توانایی ذهنی و علمی خودمون رو به طرف ارائه بکنیم و طرف فاقد، یعنی بدون اون قضاوت ناتوانی به این توانایی های ما نگاه بکنه، چون هر چقدر اون قضاوت سنگین تر بشه از اینکه این طرف ناتوانه، خب اون زور اون توانایی علمی و فکری و ذهنی ما کمتر میشه دیگه. خودم چیزی که نمیدونم چی بهتره و حالا شاید آقای شاهمردی هم به عنوان روانشناس الله اینو به منم بگم منم یاد بگیرم، اینه که نمیدونم که اینکه ما توی رزومه بنویسیم نابینا یا ننویسیم. من خودم ننوشتم، اگر تلفن بهم بزنن مصاحبه اولی انجام بشه میگم که مثلا من این شرایطو دارم، ولی آیا بهتره که نگم و به مرحله دوم برسم و توی مصاحبه حضوری اینها این رو خودشون ببینن و بعد خودشون قضاوت کنن، یا گفتن تلفنی باعث میشه که اون قضاوت اولیه که راجع به مثلا حالا نابینایی هست بولد بشه؟ من نمیدونم کدوم کار درست تره، اولی مصاحبه و تلفن میگم. دلیلم اینه که خب چون من چند جا کار کردم و اونها رزومه من دیدن و قطعا احساس میکنم که خب اینا دیدن که آقا این کار کرده دیگه، یعنی وقتی هم که بگم نابینام اون اگه یه همچین حسی هم پیدا کنه که این ناتوانه، باز میره رزومه من یه نگاه میکنه با این مثلا این چند جا کار کرده. ولی برای کسی که حالا چند جا کار هم نکرده و اولین بارشه، آیا این درسته که در همون مرحله اول و تلفنی این رو اعلام بکنه یا بهتره که مراجعه بکنه؟
خانم تهرانی‌فر، بین صحبت قبلیتون درباره این که ما اسناد فیزیکی و الکترونیکی رو میتونیم بخونیم اشاره کردین. خیلی خوشحال میشم که اینو یه مقدار بیشتر باز بکنین که بچه‌ها باش آشنا بشن، چون خوندن اسناد کاغذی و الکترونیکی یکی از چالش‌هایی که همیشه بچه‌ها باش درگیرن.
ببین، اسناد کاغذی که الان میتونن اسکن بشن، اگر تایپی باشن OCR میشن، حالا یا با خود گوگل داکس یا با گوگل OCR میتونن OCR بشن. نرم افزاری هم هست به اسم اینستا ریدر که روی گوشی ها نصب میشه و حتی شما یک کتاب 700 صفحه PDF رو بهش بدی همه رو OCR میکنه و به صورت هم میتونی ایپاب هم ورد هم همه جوره میتونی ازش خروجی بگیری، هم MP3 و خیلی نرم افزار جذابی، من خودم ازش خیلی استفاده میکنم رو گوشی. نرم افزار دیگه ای هست سالیوان لایت هستش که اونم باز در لحظه میتونی عکس بگیرید با گوشی و OCR انجام میده. من خودم خیلی وقتا پرونده هامو با این سالیوان مرتب میکنم صفحاتشو، یا حتی پرونده ها میخوام بردارم تشخیص میدم که الان کدوم پرونده است و برمیدارم و حالا میخوام برم دادگاه، نیازی نیست که حتما از کسی کمک بگیرم.
آقای شاه مرادی، شما تجربه در باب مصاحبه های شغلی برای حوزه خصوصی دارید؟ نکته درباره پوشش، ظاهر، نکته اضافه تر؟
خب من یکی از دوستام که هم دوره کارشناسی هم ارشد با هم دیگه هم کلاس بودیم، بعد از اتمام درسش در واقع مرکز روانشناسی رو میخواست راه اندازی کنه و برای گرفتن مجوزش هم میخواست از سازمان بهزیستی بگیره. برای مرکز خب باید مسئول فنی، درمانگر و چند تا شخص دیگه برن مصاحبه بشن. به عنوان روانشناس و درمانگر مجموعه من معرفی شده بودم به سازمان بهزیستی و خب رفتم مصاحبه شدم. یه چیزی شبیه مصاحبه تخصصی نظام و مصاحبه استخدامی و مصاحبه علمی دوره دکتری، یه تلفیق شترگاف پلنگی از این مصاحبه ها بود.
آقا نظرتون رو درباره مسئله‌ای که خانم تهرانی فرد بهش اشاره کرد بگید. ما توی رزوممون بنویسیم نابینایی؟
ببین، من به نظر من دلیلی نداره. یعنی ما می‌خوایم که رزومه قرار هستش که داشته‌های ما رو، دانسته‌ها و مهارت‌های ما رو به اطلاع کارفرما برسونه. خب وگرنه که حالا نابینایی خب یه ویژگیه دیگه، وگرنه خب حالا ما پر از ویژگی‌ها هستیم. خب اون وقت بعد مثلا پس میزان قدمون هم توی چیز بیاریم دیگه، توی رزومه مثلا، یا اینکه مال چه قومیتی هستیم هم باید بیاریم. این به این معنا نیست که ما داریم با این کار نابینایی خودمون رو کتمان میکنیم و پذیرش نرسیدیم و نمیدونم میخواییم که قایمش کنیم. نه نه، دلیل ما تو رزومه نمیاریمش، وگرنه که این دیگه عیانه دیگه. وقتی که میریم مصاحبه میشیم خب دیگه اصلا نیازی نیستش که اون فرد رزومه منو نگاه کنه ببینه من آیا بینا هستم یا نابینا. خب اون میبینه که من نابینا. به صحبت‌های خانم تهرانی فرد یک دو تا نکته میتونم اضافه کنم.
بله بله.
اشاره خیلی خوب و دقیقی داشتن به بحث ارتباط چشمی، که واقعیت اینه که چون افراد بینای جامعه عادت دارن به ارتباط چشمی گرفتن، وقتی که یه فرد نابینا مقابلشون قرار میگیره، یک چالش جدید براشون محسوب میشه. نمیدونن، مستعصل میشن. اونا هم یه جورایی در واقع شاید با یک پدیده جدیدی مواجه میشن که ما چطوری باید ارتباط بگیریم. میتونه اگر ما واسش راه جایگزینی پیدا نکنیم، میتونه به کیفیت رابطه آسیب بزنه. حتما باید واسش راه های جایگزین پیدا کرد. یکیش همینی که خانم تهرانی گفتن، حتما ما به سمت صدا پاسخ بدیم، یعنی سرمون رو به سمت صدا بچرخونیم و تا پایان جوابی که داریم به اون فرد میدیم بیشتر متمرکز به اون سمت باشیم. حالا نه اینکه فقط اونجا رو نگاه کنیم. یه جورایی القاء ارتباط رو در رو گرفتن، ارتباط چشم با چشم گرفتن رو ایجاد بکنیم. نکته دیگه که هستش، حواسمون خیلی به اطوار بدنیمون خیلی باشه، جدا از بحث پوشش که آراسته باشه، حتما باید اینطور باشه، حواسمون به اطوار بدنیمون هم باشه. واقعیت اینه که خب ما چون اطرافمون رو نمیبینیم و حرکات و رفتارهای طرف مقابلمون رو نه تو فضای مصاحبه، کلا تو روابط اجتماعیمون نمیبینیم، ناخودآگاه شاید از رفتارهای خودمون هم غافل بشیم دیگه. حتما به درست و مسلط نشستن روی صندلی پشت میز توی اون نیم ساعت مصاحبه توجه آمدانه داشته باشیم، به حرکات دست، حرکات سر، اینا حتما توجه داشته باشیم، یعنی نه اینکه رهاش کنیم. و حتما بهش توجه آمدانه داشته باشیم که از کنترل خودمون خارج نباشه.
تکون دادن بدن مثلا مثل پا، دست و گردن هم چیزیه که خیلی توجه آدم‌های بینا رو میکشه به سمت خودش و تفسیرهای خاص خودش رو داره. مثلا مثل اینکه این آدم استراب داره یا این آدم مثلا نمیتونه یه جا بشینه. خیلی خوبه که این به این نکات هم همونجوری که آقای شاه مرادی گفت توجه داشته باشیم.
خب یه نکته‌ای در مورد مصاحبه‌های سازمان‌های دولتی هست که جاموند، اینم حضور کارشناس سازمان بهزیستی تو روز مصاحبه هست که میتونه کمک کننده باشه. البته برای من نمیدونم، متاسفانه خوشبختانه چی بگم، هیچ کدوم از مصاحبام این شانس رو نداشتم که اون کارشناس سازمان بهزیستی باشه. حالا خدا رو شکر برای من مشکلی پیش نمیاد، ولی بالقوه میتونه کمک کننده باشه. به هر حال این هم یک امکانی هست که در اختیار ما قرار گرفته که تو روز مصاحبه کارشناس سازمان بهزیستی توی مصاحبه ما حاضر باشه. برای مصاحبه کننده هایی که ممکنه توجیه نباشن، این بحث 3% رو که خانم تهرانی بهش اشاره کردن که میتونه گریبان اون سازمان رو بگیره اگر که روز مصاحبه بخوان اذیت بکنن، اینا رو اونجا بتونه به همون تیم مصاحبه کننده یادآور بشه، خیلی میتونه کار ما رو تسهیل بکنه که بعداً گرفتار بحث دیوان و این چیزا نشیم. روزی که برای مصاحبه آموزش پرورش رفته بودم، کارشناس سازمان شاهد و ایثارگر، سازمان شاهد و ایثارگر میگن، حالا بر خانواده شاهد و ایثارگر هستش، اونم خب حضور داشت و من میدیدم که چقدر بهشون کمک میشه، چقدر میتونه به نتیجه مصاحبهشون تاثیرگذار باشه. ولی خب من اون روز اون کارشناس که بعد از سازمان بهزیستی میومد رو نداشتم و خیلی احساس بدی داشتم، ولی خب خدا خوشبختانه واسه من مشکلی ایجاد نشد.
این الان بحث کارشناس بهزیستی شد، خواستم بگم که من نکته نداشتم، نه، فقط اینکه اون معرفی نامه کتبی هم راجع به بحث 3% میده سازمان بهزیستی. بچه‌ها باید حتما اگه نمره کتبی قبول آوردن روز تحویل مدارک، حتما این معرفی نامه همراهشون باشه، علاوه بر کارت معلولیتشون که حتما باید تاریخش به روز باشه و یعنی اعتبار داشته باشه، یک معرفی نامه هم باید از حالا بهزیستی استان تهران برای شهر تهران من اطلاع بگیرن که این معرفی نامه هم جزء مدارکشون حتما باید باشه.
شرکت فناواکارت به عنوان یکی از شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیکی و عضوی از گروه فناوا در سال 1382 به ثبت رسید و موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد. در حال حاضر شرکت فناواکارت با استفاده از نیروی انسانی متخصص و متعهد، فناوری‌های نوین امنیتی و بهره‌گیری از ابزارهای روز دنیا موفق به کسب رتبه برتر شورای عالی انفورماتیک کشور گردیده و توانسته است با ارائه خدمات با کیفیت و مطمئن سهم قابل توجهی در بازار صنعت پرداخت کشور به دست آورد. عمده خدماتی که در حوزه پرداخت توسط فناواکارت ارائه می‌شود شامل ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی در تمامی درگاه‌های پرداخت، ارائه خدمات تأمین، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی دستگاه‌های پایانه فروش، ارائه نرم‌افزارهای پرداخت و نرم‌افزارهای پایانه فروش، بازاریابی و ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به بانک‌ها، ارائه خدمات پرداخت موبایلی با برند آواپی، برخورداری از شبکه گسترده دفاتر و نمایندگی‌های استانی در سراسر کشور می‌باشد.
آقای شاهمرادی، درباره رزومه گفتید. بچه‌ها چجوری رزومه بنویسن؟ چی توش بگن؟
ببینید، رزومه نوشتن خودش اصلا یه تخصص آموزش میدن. من متاسفانه به صورت کلاسیک و درست و رسمی آموزش ندیدم، ولی خب مواردی که تو رزومه خودم میارم خب یه سری اطلاعات شخصی و هویتی هستش، محل زندگی، نمیدونم حالا اینکه کجا کی متولد شدم، پیشنه تحصیلی، یک حالا پک، یک باکس از رزومه رو تشکیل میده، اینکه مقاطع تحصیلی رو کجا به چه ترتیبی پشت سر گذاشتیم، مهارت‌های مرتبط با اون شغل خاص، اگر کارگاهی حضور پیدا کردیم، اگر دوره آموزشی شرکت کردیم، تجربه‌های کاری توی اون حوزه، اگر مثلا فرض کن که تو حوزه، فرض کن که تدریس ما داریم میریم مصاحبه میشیم، اگر قبلا تدریس تو سازمان‌های دیگر رو داشتیم حتما بهش اشاره بکنیم. و یک پکیج دیگه که بحث حالا مهارت‌های کلی هست، من به نظر من یعنی شاید به ظاهر غیر مرتبط با اون شغل مد نظر باشه، اما به نوعی نشون دهنده کارآمدی این فرد به عنوان یک عامل در جامعه است. خب مثلا شما فرض کن که برای دبیری آموزش پرورش دارید میرید توی آموزش پرورش استخدام بشید، شما مثلا تجربه کار مشاوره دارید، حالا مشاوره حقوقی یا مشاوره روانشناختی هر چیزی، خب و بگید که خب این کار دبیری شاید نیاد روز مصاحبه اینکه رزومه‌مو بخونه، اما وقتی که حالا این رو هم به عنوان یک باکس جنبی کنار باکس‌های دیگه رزومه میارید، به نوعی نشون دهنده این هستش که این فرد انسان کارآمدی بوده طی این سالهای فعالیتش، که حالا این تحصیل رو کرده، این تجربه کاری رو داشته، این مهارت‌ها رو کسب کرده، تو حوزه‌های دیگه هم انسان کارآمدی بوده.
من که خودم خب یه رزومه دارم و حالا هر چند بارم آپدیتش می‌کنم، این چیزی اضافه بشه. سه تا بخش اصلی داره رزومه. اولش اطلاعات فردی هستش، راه‌های ارتباطی، تولد، مجرد متعلق بودن و از این دست اطلاعات فردیه. دوم در واقع تجارب و سوابق کاری هستش که حالا کجاها کار کردین. سوم در واقع سوابق تحصیلی هستش، اهم از دانشگاهی، کارگاه و حالا هر چیزی که آموزشی بوده. حالا یه اگر کسی پژوهشی هم رزومه داشته باشه، یه بخشی در مورد کارهای پژوهشی میتونه به رزومش اضافه بکنه. یه چیز دیگه که تو رزومه بهتره باشه، فعالیت‌های مثلا حالا نواختن ساز، فرهنگی در واقع، کارهایی که فرهنگی برده انجام داده یا هنری، اینها میتونه تو رزومه باشه و تاثیرگذاره. یا ورزشی، بله، هر چیزی که تو رزومه به عنوان سابقه شغلی و پژوهشی نوشته میشه حتما مستنداتش باید وجود داشته باشه. برای مثلا پیانو توی خانه هنر ادبیات صدا سیما فرا گرفتم، ولی ترشون مدرکشو نگرفتم، نمی نویسم اینو تو رزومه. می نویسم که نوازندگی پیانو بلدم، ولی نمی نویسم که مدرک از جایی دارم، چون ندارم.
یه نکته ای هم اگه من بخوام اضافه بکنم، انجام کار داوطلبانه و داشتن فعالیت انجیوییه، یعنی مدنی، که ما اگر اینها رو داشته باشیم در مصاحبه ها، با اینکه گاهن به قول آقای شاهمرادی نامرتبطه، ولی خیلی تاثیر خوبی میذاره. خانم تهرانی فرد، مشاغل دولتی که کاملا تکلیفش معلومه، ما یه دفترچه استخدامی داریم، میریم نگاه میکنیم میبینیم که چه شغلی هست و انتخاب میکنیم، یا عملا یه آشنایی داریم توی یه دستگاه دولتی، میفهمیم که اونجا یک پستی وجود داره و براش درخواست میدیم. در فضای شرکت ها و مراکز خصوصی ما اولا چجوری میتونیم این شغلا رو پیدا بکنیم و بعد چجوری میتونیم بهشون درخواست بدیم، درخواست شغلی بدیم؟
ببینید چند تا راه وجود داره برای اینکه ما بخوایم درخواست بدیم. اول مراجعه به حالا سایت ها هستند که مثلا سایت مرتبط با اون شرکت هست، یه بخشی داره تحت عنوان نیازمندی های شغلی، حالا هر کی به یه شکلی نوشته ولی مشخصه دیگه که وقتی شما بخش رو میزنی مینویسه که چه پوزیشن های الان بازه و نیازمند جذب نیرو هستن، که از طریق سایت های خودشون میشه رزومه رو ارسال کرد. خب اونا رزومه رو بررسی میکنن، زنگ میزنن، حالا اگر اون در واقع از نظر شایستگی فکر کنن که طرف قابل مصاحبه هستش، قابلیت مصاحبه رو داره، تماس میگیرن. یه چند تا سایت هستن که خیلی اختصاصی برای کارفرماها و جویندگان کار یه محیط رو فراهم کردن که اینا همدیگر رو پیدا بکنن. یه سایتی هست irantalent.com. سایت ایران تالنت سایتی هستش که حالا کسایی که خیلی نمیتونن هم رزومه خودشون بنویسن، گام به گام میاد و از شما رزومه میگیره و رزومه رو وقتی که کامل شد به صورت PDF به شما میده، که به نظرم خیلی سایت خوبیه. من خودم توی این سایت رزومه نوشتم، حالا زبان سایت انگلیسی از فارسی هم میشه ولی خب حالا من رزومه رو خودم انگلیسی نوشتم چون خیلی از شرکت خصوصی برشون مهمه تسلط به زبان انگلیسی و خب همون رزومه انگلیسی داشتن یه جوری خودش نشون دهنده اینه که شما یه تسلطی داشتی که رزومه تو انگلیسی نوشتی. اونجا قابلیت جستجو وجود داره برای مشاغل مختلف و شما میتونی با یه سری کلید واژه سرچ بکنی و حالا شرکت‌های معتبری که نیازمند اون تخصص هستن رو پیدا بکنی و برای شغلی که اونجا باز کردن، پوزیشنی که باز کردن، اپلای بکنی. بعد ضمن این که وقتی رزومه شما تو اون سایت باشه، کارفرماهایی که دنبال اون تخصص میگردن ممکنه جستجو کنن و رزومه شما اگه رزومه قوی باشه که خود ایران تالنت بهتون اعلام میکنه که الان رزومه‌تون توی چه مرحله‌ای هستش، یعنی ادوانس، بیگینر، اینترمدیت، اینو بهتون میگه و مثلا یه سری اطلاعات از شما میخواد که رزومه‌تون پیشرفته بشه. وقتی پیشرفته بشه خب تو جستجوهای کارفرما هم اون رزومه شما ممکنه نمایش داده بشه بهشون و ممکنه که از این طریق شما رو پیدا کنن، بهتون زنگ بزنن. بعد سایت دیگه‌ای که باز شرکت‌ها روش اعلام آمادگی می‌کنن برای جذب نیرو، سایت جابینجا هست و اونم با سایت خوبیه. اونجا هم همین محیطش تقریبا شبیه ایران تالنته ولی خب شرکت‌های کوچیک‌تر هم اونجا اعلام نیاز میکنن، چون ایران تالنت یه مقدار گرون هستش برای در واقع باز کردن پوزیشن. شرکت‌هایی که بزرگترن و به لحاظ مالی دستشون بازتره اونجا اقدام میکنن، شرکت‌های کوچیک‌تر توی جابینجا این کار رو انجام میدن. و یه سایت دیگه باز یه استخدام هست که خیلی معروف و فکر میکنم همه میشناسن،
لینکدین هم یکی از سایت هاییه که آدم ها میتونن بارگذاری بکنن اطلاعاتشون رو و حالا علاوه بر این که رزومه بارگذاری میشه، کارفرما و افراد دنبال شغل میتونن مدارکشون رو اونجا بارگذاری بکنن و به دنبال همدیگه بگردن. یه فضای اجتماعی هم هستش که آدم ها تجربه های شغلیشون رو اونجا بارگذاری میکنن و ما میتونیم بخونیم و برای رزومه نوشتن، دیدن رزومه های دیگران تو همه این سایت هایی که خب خانم ترانی فرد مثال زد یا هستش، به ما کمک میکنه که رزومه بهتر و کاملتر و دقیقتری رو بنویسید.
راجب لینکدین که فرمودین، چون لینکدین خیلی سایت پیچیده ایه، یعنی من خودم روش پروفایل و رزومه دارم ولی خب و خیلی از شرکت هایی هم که مثلا از طریق ایران تالنت و اینا من اپلای کردم، دیدن که رفتن و پروفایل لینکدین من رو ویزیت کردن. یعنی اینکه یه پروفایل قوی داشته باشی و یه رزومه قوی رو لینکدین خیلی خوبه، ولی اینکه آیا امکان جستجوی شغل به این شکلی که روی سایت ها هست اینقدر تخصص روش وجود داره یا نه، اینو من نمیدونم.
وجود که داره ولی شاید دست از پذیر نباشه.
کشورهای دیگر رو من دیدم که مثلا به صورت تخصصی پست میذارن و مثلا دیدم که خیلی اعلام نیاز میکنن، ولی ایرانی ها رو من خیلی ندیدم، شرکت ایرانی که رو لینکدین بیان و مثلا باز بکنن، چون فکر میکنم پرداخت باید انجام بدن برای اینکه بتونن این کار رو انجام بدن روی لینکدین، و به خاطر محدودیت های پرداختی که ما داریم خیلی وقتا در واقع شرکت ها این کار رو روی لینکدین انجام ندن و میان روی ایران تالنت.
به عنوان یک بحث مکمل و نه اصلی میخوام عرض بکنم، بحث ارتباطاتی هست، همون چیزی که اول صحبت هم عرض کردم به عنوان سرمایه اجتماعی. ببینید یه وقتایی خب مثلا فرض کنید که ما فرض کنید یک شخص یک مهارت ورزشی خاصی داره، یک مهارت هنری خاصی داره، و برای این فرد با این مهارت توی یک جایی که نه یک بنگاه بزرگ اقتصادی، نه یک شرکت مثلا سازمان یافته با اینا، که یک مثلا بنگاه خصوصی کوچیک، ولی فرصت شغلی خوبی ممکنه واسه اون فرد حتی با وجود نابینایی وجود داشته باشه، پیش بیاد که خب از مسیر آشنا شدن با اون فرصت، از مسیر این سایت ها نگذره. داشتن ارتباط مؤثر با افراد اطرافمون، حالا توی حوزه های مختلف که پیش میاد، توی دانشگاه، توی محل نمیدونم محل های تفریحی که میریم، توی نمیدونم اقوام، توی شبکه دوستان، اینها میتونه به هر حال شانس هایی رو پیش روی ما قرار بده. که مثلا فرض کنید که بخوام مستقی عرض کنم، مثلا فرض کنید که یک کسی مهارت نواختن سازی رو داره و خب یک کافی شاپی توی جای خوبی حالا شهر هم هست که تازه افتتاح شده، و خب این فرصت واسه این فرد نابینا، دوست نابینای ما وجود داره که بتونه اونجا کسب درآمد داشته باشه. خب این حالا شاید حتی توی سایت ها اینا مثلا مدیر کافی شاپ نیاد، اصلا به سایت ها مراجعه کنه ببینه که چه رزومه هایی توی این زمینه وجود داره. خب همینطوری در واقع به صورت غیر رسمی ممکنه که این فرد از اونجا مطلع بشه، و خب به هر حال یک پیوند مثمر ثمری بین کارفرما و اون دوست نابینا ایجاد بشه، اونجا بتونه مشغول شه.
یه نکته دیگه ای هم اگه من بخوام اضافه کنم، برند سازیه، که هر چقدر ما روی برند سازی خودمون کار بکنیم، مطلب بنویسیم، جایی پادکست مثلا تولید بکنیم و منتشرش بکنیم، توی یه سری برنامه‌های رسانه‌ای حضور داشته باشیم، فعالیت‌هامون رو یک جا جمع‌آوری بکنیم، حالا میتونه سایت‌های کاری باشه یا شبکه‌های اجتماعی، اون دوره‌ای که ما می‌خوایم برای یک شغلی اقدام بکنیم، این برندسازی و این جستجو توسط کارفرما و دیدن که خب مثلا آقای شاه مرادی، خانم تهرانی فر، آدم شناخته شده ای هست و من وقتی اسمش رو تو اینترنت میزنم اطلاعاتش میاد بالا، در انتخاب و پیدا کردن شغل خیلی میتونه به ما کمک بکنه. آخرین چیزی که میخوام در این مصاحبه بهش اشاره بکنم، کسب و کارهای شخصی. اینکه من بخوام یک کسب و کار خود ساخته ای رو داشته باشم، با توجه به اینکه خب خانم تهرانی فرد کار وکالت کرده، میخوام اول ایشون درباره این مسئله صحبت بکنه.
خب بکنم به نکته اصلش خودتون اشاره کردین، من اون بحث برندسازی رو در واقع تو ذهنم بود که اینجا مطرح بشه. اگر که شخصی بخواد خودش کار بکنه، قطعا باید این برندسازی اتفاق بیفته. تو شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام میتونه تولید محتوا بکنه، توی لینکدین میتونه تولید محتوا بکنه، مقاله بنویسه و بذاره و کانکشن جذب بکنه، و در واقع اون نتورکی که حالا یا اون شبکه‌ای که آقای شاه مرادی بهش اشاره کردن، خیلی وقتا آدم ها باید خودشون بسازن. حالا این توی ایرانه که یه مقدار با مثلا ممکنه روابط آشنایی و اینجور چیزا بخواد بره جلو، ولی به نظر من اصلا این نتورک خود شخصی که باید اون شبکه رو بسازه برای خودش. و حالا از الان که فضای دیجیتالی این امکان رو فراهم کرده، خیلی این موضوع راحت‌تر شده به نظر من برای اینکه این اتفاق بیفته. واقعیتش اینه که من خودم خیلی اهل برندسازی نبودم، حالا طی اتفاقاتی که پیش اومده خیلی ناخودآگاه حالا توی اون محیط کوچیک تجارت الکترونیکی اتفاق افتاده که حالا منو یه مقدار شناختن. خیلی به بینایی نابینایی ربطی نداره و هر شخصی اگه بخواد که کار خودش رو داشته باشه، اولا باید ریسک پذیر باشه، بدونه که ممکنه یه چند وقتی خب نتونه اون درآمدی که مد نظرش به دست بیاره، یه هزینه هایی رو باید بکنه و نهایتاً این نتیجه رو به دست بیاره. شاید حالا این نابینایی یا معلولیت شاید به خاطر همون قضاوتی که میگم یه مقدار این روند رو سخت‌تر بکنه، ولی به نظر من شاید اونقدری که در نگاه اول به نظر میرسه تأثیر نداشته باشه و واقعاً اون تلاشایی که یه فرد به لحاظ جسمانی سالم انجام میده خب ما هم باید انجام بدیم، شاید یه مقدار بیشتر.
خانم تهرانی فرد، درباره نوشتن تو اینستا و لینکدین حرف زدی، اینا دسترس پذیر برای بچه ها با آسیب بینایی؟
بله، با لپتاپ هم همینطور، یعنی اینستاگرام هم صفحه وبش باز دسترس پذیر هستش، لینکدین هم همینطور.
و در باب اینستا که عکس باید حتما زیر متن باشه، بچه‌ها باید چه کاری بکنن؟ حالا یه سری جاها نوشتار اولویت داره، مثل لینکدین، توییتر، سایتی مثل ویرگول، اینو چی کار کنن؟
باید ادمین داشته باشن به نظر من بچه‌های ما، یعنی یک فرد بینایی رو باید بشه هزینه پرداخت بشه که ادمین بشه، چون واقعیت اینه که عکس گذاشتن توی اینستا برای ما خیلی احتمال خطاش زیاده، یعنی چون زمانی که پریویو میده ممکنه که عکس نصفه باشه، ممکنه که روتیت شده باشه و اینا به هیچ وجه به نظر من دسترس پذیر نیست. بهتره که بچه‌ها اگر میخوان روی شبکه اجتماعی اینستاگرام کار بکنن جدی، حتما یه ادمین داشته باشن.
ما حالا فرض بزنیم برای اینکه فردی مهارت کافی رو برای اینکه یه کاری رو به صورت خود اشتغالی انجام بده داره، اما خب بازار کار بازار رقابته، توی بازار که خدمات و محصولات ارائه میشن و از اون ورم مشتریان اینا رو میخرن، بازار دیگه نگاه نمیکنه که مثلا کی نابیناست، کی بیناه، کی چه شرایطی داره. قاعده بازار قاعده خاص خودشو داره که هر کسی بتونه رقابت بهتری داشته باشه میتونه بازار رو به دست بگیره. به نظرم شناخت قاعده بازار که یه ابزار خیلی مهمش همون بحث تبلیغات هست خیلی مهمه، شاید اگر نگیم بیشتر از داشتن مهارت، حداقل همون اندازه اهمیت داره که مهارت داشتن مهمه. قاعده بازی تبلیغات امروز متفاوت شده دیگه، گذشت اون زمانی که مثلا تراک پخش می‌کردیم، گذشت اون زمانی که تبلیغ کار خودمون رو به صورت مثلا 10 تا کلمه توی روزنامه چاپ می‌کردیم، دیگه الان همین بحث اینستاگرامی که گفتید، بحث ادمین داشتن تو فضای مجازی و تولید محتوای مرتبط، شناخت نیاز مخاطب، ارتباط داشتن با اونها که یه تخصص هست، من واقعا تخصصشو ندارم، بهش نمیخوام بپریز بشم، ولی میخوام بگم که این مسئله رو اگر در کنار داشتن مهارت جدی بگیرم، من فکر میکنم که به حوزه خود اشتغالی و خویشبرمایی میتونن که دوستان موفق باشن.
ما میتونیم با داشتن مدارک لازم از سازمان بهزیستی وامهایی رو در این راستا بگیریم که یه سری کسب و کارهایی رو راه بندازیم و حالا مدارک مرتبط با فنی حرفه‌ای یا شغل خودمون. و نکته دیگه ای هم که هست اینه که ما میتونیم یه سری کسب و کارها رو مشارکتی راه بندازیم، یعنی یه سری دوستها، همکارهایی رو در طول فعالیت‌های شغلیمون یا تحصیلیمون شناسایی بکنیم و با هم یک کسب و کار رو راه بندازیم، یا عملاً یک مکانی رو با هم دیگه بخریم یا اجاره بکنیم. مثلا در حوزه روانشناسی خب اجاره کردن کلینیک میتونه خیلی هزینه ور باشه که وقتی ما چند تا روانشناس باشیم میتونیم با هم تیم بشیم و هزینه ها رو سرشکم بکنیم. مثلا هم اگر نکته در باب کاهش موانع موجود در مسیر شغل پیدا کردن شغل و استخدام وجود داره، اگر نکته‌ای در راستای اینکه ما کاری بکنیم که کارفرما ما رو توانا تلقی بکنه و اون کلیشه های موجود در جامعه مانعی رو برای ما ایجاد نکنه، خیلی ممنون میشم که بهش اشاره بکنیم و به عنوان جنبندی بحث رو داشته باشیم.
توان همه صحبت ها و همه این مواردی که شما فرمودین تو خلال مصاحبه گفته شده، چیزی نمونده، فقط از باب جنبندی همین حالا مربوط به اینکه ما بخوایم مورد پذیرش قرار بگیریم، همون ظاهر آراسته هستش، ایجاد ارتباط با مصاحبه کننده هستش، حالا با توجه اینکه ارتباط چشمی وجود نداره، تسلط بر فیزیک بدنیمون و اینکه حرکت اضافه ای انجام ندیم و رو به اون مصاحبه کننده صحبت بکنیم و اینکه سعی بکنیم در واقع توانایی های علمی و ذهنی و فکری خودمون برای انجام اون شغل خیلی به صورت دستبندی شده به مصاحبه کننده ارائه بدیم. در واقع هر چقدر ما بتونیم خودمون و توانایی های علمی و کاریمون رو بهتر معرفی بکنیم، میتونیم در واقع شانس بهتری برای به دست آوردن یک شغل داشته باشیم.
ببین، من فکر میکنم ما هر کدوم با حضورت تو جامعه هم یک مسئولیت شخصی داریم، هم مسئولیت جمعی در قبال بقیه همراهانمون. همینطور که امروز اگر من مثلا میتونم تو آموزش پرورش استخدام بشم، این رو بخشیش رو مدیون دوستان قبلی هستم که پیشتر توی این مصاحبه ها حاضر شدن، یه سری ها رد شدن تو مصاحبه ها، یه سری ها بالاخره سختی های رو به جون خریدن و تونستن وارد سازمان بشن و سازمان وجود یک فرد نابینا رو در درون خودش پذیرفته و امروز من میتونم از محصول این فعالیت استفاده بکنم. و هر حال من هم برای خودم قرار هست دنبال شغل بگردم و هم قرار هستش که مسیر رو برای دوستان بعدی که ممکنه توی این سازمان یا سازمان های دیگه توی سطح جامعه به هر حال حاضر بشن هموار کنم دیگه. به سهم خودم حواسمون به این مسئله هم اگر باشه، در واقع هم به خودمون کمک کردیم هم به دوستان دیگه خودمون.
خیلی متشکرم. من امروز واقعا خیلی لحظات خوبی رو داشتم در کنار شما خانم تهرانی فرد و آقای شاه مرادی. ممنون از اینکه به گفتگو ما اومدین و یه تشکر ویژه هم از تک تک شنونده هامون دارم که تا اینجا همراه ما بودن. اگر سوالی، انتقادی، پیشنهادی دارن، اونها رو از طریق حساب واتساپ شماره تلفن 0920 39 50 210 به دست من برسونن. و این رو هم فراموش نکنید که هر ماه یک موقعیت چالش برانگیز جدید رو من مطرح میکنم و منتظر تجربه ها و نظرات ارزشمند شما هستم. تا یک محک تجربه دیگه، بدرود.